رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
علی لاریجانی امشب در وین با محمد البرادعی ملاقات می کند. شماری از اعضای انجمنهای اسلامی دانشگاه‌های ایران در اعتراض به غرب در مقابل سفارت سوئیس تجمع کردند. و حماس از آمریکا و اروپا خواست توافق خالد مشعل با محمود عباس را بپذیرد. ساعت 18:30 امروز 20 بهمن سال 1385 خورشیدی 9 فوریه سال 2007 میلادی است. امیدوارم روز خوشی را پشت سر گذاشته اید و با ما تا آخرین لحظه همراه خواهید شد در مجله شامگاهی رادیو فردا. تو ماجد آهباز هستم و به همراه آرمان مصطفی و دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود طی یک ساعت آینده. اما نخست اجازه بدهید تا نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرهای امروز از آرمان مصطفی. آقای مصطفی، عصرتان بخیر.
عصر بخیر. در آستانه انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره همکاری‌های فنی این آژانس با ایران، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی امشب با محمد البرادعی مدیر کل آژانس در وین ملاقات می‌کند. قرار است آژانس گزارش خود را امشب یا فردا منتشر کند. در این گزارش توصیه شده است که کمک‌های فنی آژانس به ایران کاهش یابد. آقای لاریجانی سپس برای حضور در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان می‌رود. شماری از دانشجویان انجمنهای اسلامی دانشگاه‌های ایران در اعتراض به سیاست‌های غرب در قبال جمهوری اسلامی امروز در مقابل سفارت سوئیس در تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، تجمع کنندگان به آنچه که زیادتخواهی دولت‌های غربی در پرونده هسته‌ای ایران، ربوده شدن دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در عراق و تخریب مسجد الاقصا خوانده شده اعتراض داشتند. سخنگوی حماس، جنبش اسلامگرای فلسطینی، از ایالات متحده آمریکا و اروپا خواست تا توافق این سازمان با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، را بدون قید و شرط بپذیرند. سخنگوی حماس گفت آمریکا و اروپا نمیتوانند این توافق را نادیده بگیرند و شرطهای خود را مطرح کنند. او افزود اتحادیه اروپا باید باب مذاکره با دولت جدید ائتلافی فلسطینی ها را بگشاید. آمریکا و اتحادیه اروپا گفتند که برای از سرگیری کمک‌های مالی به فلسطینی‌ها، حماس باید موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد، ترور و خشونت را نفی کند و توافق‌های قبلی امضا شده با اسرائیل را بپذیرد. در واکنش به توافق دو جناح فلسطینی، اسرائیل اعلام کرد که دولت جدید باید سه شرط مذکور را قبول کند. آمریکا و اتحادیه اروپا نیز گفتند که منتظر روشن شدن جزئیات این توافقند. روسیه از آن استقبال کرده و دبیر کل سازمان ملل متحد آن را گامی مهم خوانده است.
متشکرم آقای مصطفی. در ادامه مجله شامگاهی خواهیم شنید. پیام آیت الله خامنه ای به ولادیمیر پوتین، پیام مقام های روسی به ایران، گفتگو با مشاور رئیس دومای روسیه. هاشمی رفسنجانی میگوید مجلس خبرگان رهبری میتواند در بسیاری از مسائل زیر نظر رهبری وارد عمل شود، گفتگوی با یک کارشناس. تهدید آمریکا توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران. دیدار علی لاریجانی با محمد البرادعی و سفر به کنفرانس امنیتی مونیخ. سومین ویژه برنامه رادیو فردا درباره انقلاب بهمن 57. با ما همراه شوید با تازه ترین های امروز ایران و جهان در مجله شامگاهی رادیو فردا. علی اکبر ولایتی، مشاور بین المللی رهبر جمهوری اسلامی ایران، در سفر به مسکو پیام آیت الله علی خامنه ای را به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، تحویل داد. در این میان سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، از جمهوری اسلامی خواست حسن نیتش را در برنامه اتمی خود نشان دهد. بهروز کارونی در این مورد با رجب سفروف، مشاور رئیس دومای روسیه و رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر، گفتگو کرده است.
دکتر رجب سفروف، مشاور رئیس مجلس دومای روسیه و رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر، در مورد سفر علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی به مسکو، میگوید این سفر تأکید دوباره ای از سوی رهبر جمهوری اسلامی بر اهمیت مناسبات ایران و روسیه بوده است.
از این هم باز مهمتر پیغامی که
جناب آقای ولایتی از نام رهبر ایران آورد و مسکو این بود که نظر ایران درباره پیشنهاد روسیه در رابطه با تهیه یک سیستم حفاظت منطقه‌ای آورده شده بود در فضای این فشارآوری‌های آمریکا و حضور نظامی آمریکا در منطقه و وسعت‌یابی حضور ناتو در کشورهای اروپا و این پیشنهاد ایران میتونه خیلی موثر باشه برای رهبری روسیه. بنابراین من فکر میکنم که اصل پیغام جناب آقای ولایتی که از نام رهبری ایران آورده بود پیشنهاد یک نکته بود. پیشنهاد ایران در موضوع تهیه یا درست نمودن سیستم جدید امنیتی منطقه.
دکتر سفروف در پاسخ به این پرسش که با توجه به پیام رهبری ایران برای رئیس جمهوری روسیه بحران اتمی جمهوری اسلامی تا چه اندازه از راه مسالمت آمیز قابل حل است اظهار نظر می کند، روسیه پیشنهاد مشخصی برای حل مسالمت آمیز بحران اتمی ایران دارد. بر اساس این پیشنهاد ایران باید برای مدتی غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و از سوی دیگر تحریم‌های وضع شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد متوقف شود. روسیه در پیشنهاد خود همچنین خواستار از سرگیری مذاکرات شده است.
من فکر میکنم که الان در این روزها با وجدان که آقای علی خامنه‌ای پیشنهاد نمود که روسیه در حل بحران برنامه هسته ایران نقش باز هم موثرتری داشته باشه، روسیه در چارچوب قوانین بین‌الملل عمل خواهد کرد و روسیه هم طرفداری آن است که برنامه‌های هسته ایران و پرونده ایران در چارچوب آژانس بین‌الملل حل خود را پیدا کند و طرفدار تحریم‌های جدید یا از این هم شدیدتر نسبت ایران نیست. من فکر می‌کنم که با نظر داشته وسعت یافتن همکاری روسیه و ایران در روزهای اخیر و پیشنهادهای جدیدی که روسیه پیدا کرد، نقش روسیه در دنبال حل پرونده هسته‌ای ایران فعالتر خواهد بود.
مشاور رئیس مجلس دومای روسیه و رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر اعتقاد دارد با توجه به فرصت کمی که تا پایان مهلت شورای امنیت سازمان ملل متحد باقی مانده است، میتوان گفت که ایران نخواهد توانست شرایط شورای امنیت را برآورده کند. بنابراین باید در انتظار پیشنهاد تحریم‌های شدیدتر علیه ایران از سوی آمریکا بود تا تهران وادار به توقف فعالیت اتمی شود. در این میان اقدامات تهران به سیاست آمریکا کمک می‌کند تا تحریم‌ها علیه ایران تشدید شود و در همین ارتباط احتمال تصویب این گونه تحریم‌ها بسیار است، گرچه روسیه به آسانی این موضوع را نخواهد پذیرفت.
رجب سفروف رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر با بهروز کارونی گفتگو می‌کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز گذشته آمریکا را تهدید کرد اگر به ایران حمله کند تهران واکنش همه جانبه ایران نسبت به منافع این کشور در تمام جهان نشان خواهد داد. با این حال آمریکا اعلام کرده قصد حمله به ایران را ندارد. فرین آسمی نگاهی دارد به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس در این مورد.
خبرگزاری آسوشیتد پرس می نویسد گفته های آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اطمینان خاطری برای مردم ایران به نظر می رسید که نگران حمله نظامی آمریکا به کشور خود هستند. چند روز پیش یک دیپلمات ایرانی در عراق دستگیر شده است که ایران معتقد است آمریکا در این کار نقش داشته است. با وجود این ایالات متحده هر گونه نقشی در دستگیری این دیپلمات ایرانی را رد می کند. با وجود اینکه ایالات متحده اعلام کرده قصد حمله به ایران را ندارد، دومین ناو هواپیمابر خود را به خلیج فارس فرستاده و اعلام کرده تا مدت‌ها در این منطقه باقی خواهد ماند. با این حال تعداد زیادی از مردم ایران میگویند از حمله ی آمریکا میترسند. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، روزنامه‌ها و وبسایت‌های ایرانی تقریباً هر روز یادداشت‌ها و تحلیل‌های درباره حمله احتمالی آمریکا به ایران منتشر می‌کنند. در برخی از این نوشته‌ها محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری تندروی ایران برای بدتر کردن روابط تیره ایران و آمریکا هدف انتقاد قرار می‌گیرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته در دیدار با فرماندهان و اعضای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی گفت اگر آمریکا به ایران حمله کند تهران عکس‌العمل همه‌جانبه‌ای را نسبت به منافع این کشور در تمام جهان نشان خواهد داد. تام کیسی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده دیروز در واکنش به این گفته‌ها در جمع خبرنگاران گفت آمریکا قصد دارد از راه دیپلماسی به نتیجه برسد. ایران و ایالات متحده هم اکنون بر سر برنامه هسته‌ای تهران و نقش جمهوری اسلامی در عراق جدال می‌کنند. جواد ظریف سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل در یادداشتی که دیروز پنجشنبه در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد نوشت که ایالات متحده تلاش می‌کند ایران را به دلیل آنچه وی شکست آمریکا در خاورمیانه و به ویژه عراق می‌خواهد قربانی کند.
تهدید آمریکا توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران فینا سمی گزارش می‌داد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی دیروز پنجشنبه در یک نشست در شهر قم گفت مجلس خبرگان رهبری اگر بخواهد وارد مسائل شود در بسیاری از مسائل زیر نظر رهبری میتواند وارد عمل شود. بهروز کارونی در این مورد با حسن شریعت‌مداری فرزند آیت الله کاظم شریعت‌مداری و تحلیلگر سیاسی گفتگو کرده است.
آقای هاشمی رفسنجانی که در انتخابات خبرگان رهبری سال جاری خورشیدی در تهران رأی اول را به دست آورد، همچنین گفته است مجلس خبرگان اگر بخواهد نهادی ارزشمند در جامعه باقی بماند، نباید فقط در مواقع حساس مثلا در زمان فوت رهبری ایفای نقش کند. حسن شریعت مداری فرزند آیت الله کاظم شریعت مداری و تحلیلگر سیاسی درباره سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی در شهر قم میگوید در شرایط فعلی هنگامی که سخنان آقای هاشمی رفسنجانی در کنار هم قرار گیرد و بررسی شود این نتیجه به دست میآید که وی فکر میکند شرایطی فراهم آمده است که به نحوی بتواند نقش موثرتری در مجموعه رهبری کشور داشته باشد.
ایشان فکر میکنند که این نقش میتواند از طریق شرکت فعال در رهبری مجلس خبرگان بشه و موقعی این نقش معنی پیدا میکنه که خود مجلس خبرگان از وضعیت فعلی ارتقا پیدا بکنه، سطحش به این که به یک مجلس خبرگان فعال حداقل در نظارت بر وظایف رهبری تبدیل بشه. البته بسته به شرایط ممکن است که تقاضای ایشون شدت و یا ضعف کمتری پیدا بکنه. ایشان همچنین در جاهای دیگری صحبت از این کرده بوده قبلا که به هیچ وجه لازم نیست که رهبری در شرایط فعلی بماند و در اسلام رهبری به صورت دست جمعی و شورایی هم در درون مجلس خبرگان و در جمهوری اسلامی به طور مشخص پیش بینی شده. بنابراین این که ایشان واقعا به چه درجه ای از این خواستها نائل خواهد شد و چگونه اون رو پیاده خواهد کرد بستگی به تعادل قوای موجود در مملکت و در مجلس خبرگان داره، ولی ایشان در بیان این آرزو کوتاهی نکرده. از طرف دیگه مدلی رو هم ابراز کرده در بیانات اخیرش و این مدل این است که شورای تشخیص مصلحت ایشون رئیسش هستن بتواند در آینده رول بازوی اجرایی مجلس خبرگان را در اجرای وظیفه نظارت مجلس خبرگان بر رهبری اعمال بکند.
آقای شریعت مداری در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال دارد سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بازتاب دیدگاه‌های مراجعی باشد که با آنها در شهر قم دیدار کرده است میگوید
جنبه‌های مختلفی رو میشه مشاهده کرد، جمله این که ناکامی ایران در سیاست بین المللی، افزایش فشار بین المللی و اصراری که آقای خامنه‌ای در تقابل با آمریکا داره، عده‌ای از مراجع تقلید را در قم احتمالاً به این نتیجه رسانده که ایشان درایت و تدبیر لازم رو در اداره سیاست خارجی مملکت به صورت یک تنه نداره.
به گفته حسن شریعت مداری، مراجع اعتقاد دارند که نمیتوان وظایف مهمی چون سیاست خارجی را به عهده آیت الله خامنه‌ای سپرد و آقای هاشمی رفسنجانی را در این مورد فرد معتدلتری میدانند. بنابراین بعید نیست که مراجع به این نتیجه رسیده باشند که باید از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حمایت کرد تا نقش موثرتری در ایران ایفا کند.
حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی با بهروز کارونی گفتگو کرد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
از جمعه تا جمعه
ویژه برنامه است برای مروری بر مهمترین اخبار ایران در هفته‌ای که می‌گذرد.
از جمعه تا جمعه،
هر جمعه در مجله شامگاهی ساعت 19.
انقلاب سال 1357 هر دلیل و ریشه‌ای که داشته باشد و از هر زاویه و دیدگاهی که مورد بررسی قرار گیرد، رخدادی مهم با پیامدهای فراگیر و بنیادین برای کشوری محسوب می‌شود که در منطقه‌ای حساس سرشار از انرژی و آکند از بحران‌های گوناگون واقع شده. هم دلایل و هم آرمان‌ها و اهداف اصلی این انقلاب در همان روزهایی که تظاهرات مردم و مخالفت طیفی متنوع از فعالان سیاسی در نهایت به سقوط نظام شاهنشاهی در ایران انجامید، دسته‌بندی و خلاصه شده است، یعنی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی. اما در گذر سالها و نزدیک به 3 دهه پس از انقلاب به نظر می‌رسد که هم معنا و هم میزان تحقق این شعارها باید از نو مورد ارزیابی قرار گیرد. دامنه این تجدید نظرها تنها به همراهان دیروزین انقلابی که با پسوند اسلامی متمایز شده محدود نمی‌ماند و در داخل جمهوری اسلامی نیز تفسیرها و تعبیرهای گوناگون و گاه متضادی از شعارهای اصلی انقلاب به دست داده می‌شود. رادیو فردا همزمان با سالگرد روزهایی که به پیروزی انقلاب سال 1357 منجر شد، در رشته برنامه ویژه‌ای شعارهای اصلی این انقلاب را از منظری دیگر و در بستر تحولات جاری و آنچه که در 28 سال گذشته در ایران روی داده و بر موقعیت این کشور در صحنه جهانی تأثیر گذارده بررسی کرده است. سومین بخش از این گزارش‌ها به بررسی شاخص آزادی پیش و پس از انقلاب 1357 می‌پردازد. این رشته گزارش‌ها را همکارانم نیوشا باقراتی و پارسا شمس تهیه کردند.
من این پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
ایران باید دموکراتیکمان اداره بشه.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم.
بهمن 57، 28 سال بعد.
یکی از بزرگترین چالش‌های جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی طی بیش از 2 دهه گذشته نقض حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک به شمار می‌آید. آنچه که در گویش عام‌تر آزادی خوانده می‌شود و همان ارزشی که گفته شده فقدان یا کمبودش در حکومت شاهنشاهی پهلوی توده‌های مردم را به خیابان‌ها کشاند. اراده انقلابیون در زمستان 57 برای برخورداری از شاخصه‌های حقوق بشری و مردم سالارانه به وضوح هرچه تمام‌تر در 3 محور شعار اصلی ناراضیان متبلور شد: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. و در حالی که دولت مردان جمهوری اسلامی اصرار می‌ورزند که هر 3 این محورها محقق شدند، گروه‌های اپوزیسیون عقیده‌ای کاملاً متفاوت دارند. فرح پهلوی، ملکه ایران در دوران حکومت محمد رضا شاه پهلوی در مصاحبه با همکارم ژان خاکزاد:
متاسفانه نه مردم ایران به آزادی رسیدن و نه ایران به استقلال. به تنها چیزی که رسیدن جمهوری اسلامی است و در جمهوری اسلامی هیچ قسمت از اعلامیه حقوق بشر عمل نمیشه. امروز طبیعتاً فکر میکنم که اگر این اتفاق نیفتاده بود ایران و ایرانی کجا بود و مردم ایران در چه موقعیتی قرار داشتند و نه تنها ایران بلکه حتی خاورمیانه و تمام دنیا. و من فکر میکنم با تمام شاید ناراحتی ها بود یا کمبودهایی بود یه چنین انقلاب وحشتناکی رو ما احتیاج نداشتیم. و شاه فقید یادم هست که میگفتند که ما صحبت از تمدن بزرگ میکنیم و این وحشت بزرگ منتظر شما خواهد بود. و حتی گفتن اگر امنیت و ثبات ایران از بین بره نه تنها به ضرر ایران بلکه به ضرر منطقه و تمام دنیا.
بهمن 57، 28 سال بعد.
با فاصله گرفتن از روزهای نخستین انقلاب، مفهوم آزادی رفته رفته از ماهیت کلیگرایانه خود خارج شد و صورتی تخصصی تر یافت. آزادی بیان، آزادی زنان، آزادی احزاب و تشکل‌ها، آزادی‌های مدنی و امثال آن. اما در سال‌های گذشته، سازمان‌های عمده بین‌المللی دفاع از حقوق بشر، همچون سازمان ملل متحد، عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر و امثال آنها، همواره با پرونده‌ای مملو از اتهامات، جمهوری اسلامی را به عنوان یکی از بزرگترین ناقضین حقوق بشر در جهان معرفی کردند. اکنون پس از گذشت نزدیک به 3 دهه از وقوع انقلاب، پرسش این است: آیا وضعیت ارزش‌های دموکراتیک در جامعه فعلی ایران همان است که 28 سال پیش در خیابان‌ها فریاد زده شد؟ عطاالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد در کابینه نخست محمد خاتمی:
در همه انقلاب‌ها شعارهای انقلابیون تا قبل از کسب قدرت و تأسیس نظام مطرح می‌کنند با عملکردی که بعداً پیدا می‌کنند در دوران حاکمیت متفاوت است. در انقلاب فرانسه هم همین اتفاق افتاد، در انقلاب روسیه هم همین اتفاق افتاد، در انقلاب کوبا هم همین اتفاق افتاد، در انقلاب اسلامی ایران هم همین گونه بود. یعنی در مقطعی که مقطع شکل گیری انقلاب تا پیروزی انقلاب بود، طبیعی بود که از آزادی به شکل خیلی گسترده و روشن صحبت می شد. اما انقلاب وقتی پیروز میشه، انقلابیونی که حاکم میشن، برای اونها مسئله اول دیگه آزادی نیست، مسئله اول حفظ وضع موجود یا حفظ نظام هست.
اما اعمال محدودیت ها و بسته شدن فضا در ایران پس از انقلاب از کجا آغاز شد؟ علی اکبر معین‌فر که در سالهای نخستین پس از انقلاب و در کابینه مهدی بازرگان سمت وزیر نفت را دارا بود، میگوید اگرچه آیت الله خمینی در سخنان خود همواره از آزادی کامل در ایران دفاع میکرد، اما ردپای اعمال محدودیت را از همان روزها و در همان سخنان رهبر انقلاب میتوان جستجو کرد.
آقای خمینی وقتی از ایشون منظور از آزادی رو میپرسیدند، مخالفتی با این که کمونیست‌ها هم آزادن و افکار خودشون رو باید میتونن صحبت کنن، روزنامه داشته باشن و فعالیت داشته باشن، هیچ مخالفتی با این مسئله نمی‌کردن. با فرق این که معمولاً در موقع صحبتشون میگفتن که اونا هم آزادن، اونا هر دسته‌ای برای خودش میتونه مطلب خودش رو بگه، آزادی فکر باید برای همه باشه. دیدم یه نکته کوچیک رو که شاید از نظر همه مخفول بود و دقت کمتر روش میشد، میکردن یه حاشیه کوچیکی میزدن، این بود به شرط اینکه توطئه نکنن. یعنی یه مسئله رو که به طور اصولی مورد قبولشون قرار گرفته بود میگفتن، ولی این رو مقید به یه شرطی میکردن که اون شرط کیفیتی بود نه کمیتی، یعنی هیچ تعریفی براش انجام نشده بود. چند کسی هم توجه میکرد که با همین شرط کوچیکی که انجام میشه به احتمال این هستش که جلوی همه آزادی ها گرفته بشه.
بهمن 57، 28 سال بعد،
هنگامی که بحث قیاس آزادی میان دو دوران پیش و پس از انقلاب 57 مطرح می شود، طرفداران جناح اصولگرا در جمهوری اسلامی می گویند که فضای جامعه در 28 سال گذشته نه تنها محدود نشده بلکه باز هم شده و اینکه حکومت تهران از انتقاد استقبال می کند. البته این گروه کماکان به وجود استثناهایی در این زمینه اذعان دارند. سعید رجایی خراسانی، نماینده اسبق جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد و نزدیک به جناح اصولگرایان:
ببینید، اون روزایی که مردم این شعار رو میدادن که نشستن تعریف کنن آزادی رو، از عنوان آزادی، از مفهوم آزادی خوششون نمیومد، این شعار رو دادن. اما یه نکته رو ما میتوانیم الان در مقایسه با قبل از انقلاب مطرح کنیم. مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست. در اونجا نبض حقوق بشر یه اصل مسلم و فراگیر بود. شما میدونید که من که تو دانشگاه تبریز بودم، یه کلانتری در دانشگاه تبریز بود و هر وقت حوض میکرد توفنگش برمیدامد میامد تیراندازی میکرد. اگر دانشجویی میخواست تظاهرات بکنه با گلوله مواجه میشد. الان این دانش ما کلانتری تو دانشگاه ها نداریم و اگر میخواد انتقادی آدم بکنه از نظام، از مدیریت دانشگاه، از اینا، مشکلات قبل از انقلاب رو نداره. مطمئن اینجوری هم نیست که هر کس علیه هر نهادی، هر مطلبی بخواد حرف بزنه به راحتی بتونه. نه، شما مثلا چون ولایت فقیه به عنوان یه اصل سیاسی مذهبی در قانون اساسی هم تعریف شده، شما میتونید از نظام ولایت فقیه، از مفهوم ها، از دانش فلسفی انتقاد کنید، ولی اگه بخواد از این ولایت فقیه انتقاد بکنید دوچار زحمت میشید. این حق.
خطوط قرمزی که البته به گفته عطاالله مهاجرانی تنها محدود به انتقاد از ولایت فقیه هم نیست.
شما ببینید همین اخیراً وقتی که در مورد سیاست‌های داخلی ایران در حوزه اقتصاد من میگم که در واقع کم دردسرترین و به یک معنا بدیهی‌ترین امر هست. وقتی که دانشگاهی‌ها نامه‌ای رو منتشر کردن بلافاصله متهم شدن که اینها گول خوردن، اینها تحت تاثیر قرار گرفتن، اینها به جاهای وابسته هستند. یعنی در یک امر بسیار بسیار ساده و بدیهی مثل اعلام نظر اساتید دانشگاه اقتصاد، اقتصاددانان کشور در چگونگی خط مشی که یک دولت انتخاب می‌کنه برای خودش. حالا تازه شما ببینید که یک نمونه شاخصش هم مطبوعات هست. ما در سال‌های اخیر شاهد بودیم، مثلا دوره‌ای هم که خود من مسئولیت داشتم در وزارت فرهنگ، ما شاهد بودیم که رشد مطبوعات که همراه بود با آزادی نقد تحمل نشد و عملاً آزادی مطبوعات و اطلاعات در حوزه مطبوعات با دشواری‌های زیادی روبرو شد.
و همین خطوط قرمز و حساسیت‌های برگرفته از نظام ارزشی اسلامی فعلی است که از دید بسیاری از منتقدین عدم آزادی را تضمین می‌کند. مهدی خانبابا تهرانی، فعال سیاسی متمایل به جناح چپ، در گفتگو با همکارم حسین قویمی.
این تفکر ایدئولوژیک مذهبی بود که هر نوع تفکر آزادی رو نفی میکرد و عملا دیدیم در طول این سالها با تسلط این نوع طرز تفکر جامعه ایران از بسیاری از نیروهای اندیشمند خودش محروم شد.
و محسن سازگارا، کارشناس مسائل سیاسی، نخستین گام و تنها گام مؤثر در تحقق دموکراسی در ایران را بازنگری در قانون اساسی و قدرت مطلقه ولی فقیه می داند. نقطه اشتراکی که در نگرش تقریبا تمامی منتقدین نظام جمهوری اسلامی مشهود است.
قانون اساسی فعلی کشور خلاصش این است که شما همه اختیارات رو به یک نفر دادید و او میتواند هر کاری دلش میخواد بکنه و به هیچ کس هم پاسخگو نیست. این قانون اساسی تا تغییر نکنه، تا اصل 110 ش که اختیارات کشور رو به شخصی به نام رهبر تفویض میکنه زیر و رو نشه، به نظرم امکان نداره که شما انتظار دموکراسی یا رعایت حقوق بشر داشته باشید.
در بخش بعدی از این رشته برنامه به محور استقلال، پیش و پس از وقوع انقلاب خواهیم پرداخت.
بهمن 57، 28 سال بعد.
اما در منطقه خاورمیانه امروز روز پرالتهابی بود. پرالتهاب تر از چند روز گذشته، چرا که عرب‌های مسلمان معترض به آنچه که تخریب دیوار مسجد الاقصا می‌نمند، پس از آنکه درهای این مسجد به روی نمازگزاران بسته شد، با پلیس اسرائیل درگیر شدند. درگیری‌ها عمدتاً با پرتاب سنگ توسط عرب‌های مسلمان و شلیک گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشکاور توسط پلیس اسرائیل همراه بودند. اعتراض‌ها در شهر کهن اورشلیم بیت المقدس زمانی بالا گرفت که مسلمانان با ممانعت پلیس اسرائیل برای ادای نماز جمعه در مسجد الاقصا روبرو شدند. کمی بعد صدها تن از ناراضیان به خیابان‌های اطراف وارد شدند و به سمت پلیس سنگ پرتاب کردند. دست کم 15 تن از نیروهای پلیس و 17 تن از اعتراض کنندگان در جریان درگیری‌ها زخمی شدند. تقریبا تمام مدت روز در اطراف مسجد الاقصا صدای آژیر، شلیک گاز اشکاور و فریاد معترضین و پلیس به گوش می‌رسید. با این همه خبرگزاری‌ها می‌گویند دقیقاً روشن نیست اعتراض‌ها از کجا و چگونه آغاز شد. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند معترضان مسلمان با پرتاب سنگ آغازگر درگیری‌ها بودند، ولی مصطفی برغوتی نماینده مجلس منطقه‌ای خودگردان فلسطینی می‌گوید نیروهای پلیس که جلوی نمازگزاران را گرفتند سبب شدند تا درگیری‌ها رخ دهد. پیش از ظهر امروز نیروهای پلیس نمازگزارانی را که تنها در صورت همراه داشتن مدارک شناسایی اسرائیلی و همچنین داشتن سن بیشتر از 45 سال می توانستند در نماز جمعه شرکت کنند احاطه کردند. یهودیان، جهانگردان و جوانان مسلمان نمی توانستند وارد محل برگزاری نماز جمعه شوند. پلیس اسرائیل نگران است که درگیری‌های رخ داده در مسجد الاقصا در دیگر شهرهای اسرائیل و نیز توسط عرب‌های مسلمان بازداشت شده در زندان این کشور صورت گیرد و یا حتی شدت گیرد. مسلمانان اسرائیل و مناطق فلسطینی نسبت به طرح آنچه که تخریب بخشی از مسجد الاقصا توسط یهودیان مینامند معترضند. مقام‌های اسرائیلی میگویند آنچه انجام میدهند بازسازی برای جلوگیری از تخریب این مکان تاریخی بعد از زمین لرزه 3 سال پیش، یعنی در سال 2004 میلادی است. آنها حتی از ناظران جهانی و کسانی که مایلند بر
بازسازی نظارت داشته باشند دعوت کردند تا از تعمیرات فیلمبرداری یا عکاسی کنند. اما مسلمانان میگویند قصد اسرائیل از این کار تخریب مسجد مقدس و تاریخی مسلمانان است. پیشتر امیر پرتز وزیر دفاع نسبت به خطراتی که این کار برای امنیت اسرائیل به وجود می آورد هشدار داده بود و از نخست وزیر خواسته بود جلوی تعمیرات گرفته شود. این رادیو فرداست. ساعت 19 مجله شامگاهی رادیو فردا را ادامه می دهیم. تا نخست تازه ترین ها و بخش دیگری از خبرها را می شنویم از نیوشا باقراتی.
آقای طاهباز، بنابر خبری که هماکنون به دست من رسید، سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ملاقات آقای البرادعی و لاریجانی امروز برگزار نخواهد شد. ملیسا فلمینگ سخنگوی آژانس گفته است از سوی مقام‌های ایرانی به آژانس اطلاع داده شده که دیدار علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، و محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، به آنچه دلایل فنی خوانده شده روز جمعه در وین برگزار نمی شود. قرار بود در آستانه ارائه گزارش آژانس درباره کاهش کمک های فنی به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی این دیدار انجام گیرد. البته به دنبال این خبر گزارش های دیگر حاکی از آن است که سفر علی لاریجانی به مونیخ نیز لغو شده. به گزارش خبرگزاری ایرنا، یک منبع مطلع در سفارت جمهوری اسلامی در آلمان دقایقی پیش اعلام کرد که سفر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به مونیخ آلمان لغو شده است. این مقام که نامش برده نشده دلیل لغو سفر آقای لاریجانی را کسالت وی اعلام کرده است. گزارش‌های حاکی از آن بود که علی لاریجانی قرار بود با خاویر سولانا، مسئول سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا، و فرانک والتر شتاینمایر، وزیر امور خارجه آلمان، در حاشیه این نشست دیدار و گفتگو کند. هرچند مقام‌های اتحادیه اروپا قبلا گفته بودند که برنامه‌ای برای دیدار با آقای لاریجانی ندارند. در تهران شماری از دانشجویان انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های ایران در اعتراض به سیاست‌های غرب در قبال جمهوری اسلامی امروز در مقابل سفارت سوئیس در تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، تجمع کنندگان به آنچه که زیاده خواهی دولت‌های غربی در پرونده هسته‌ای ایران، روبوده شدن دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در عراق و تخریب مسجد الاقصی خوانده شده اعتراض داشتند. همانطور که شنیدید، حدود 300 تن از تظاهرکنندگان فلسطینی پس از نماز جمعه در اعتراض به حفاری‌های یک هیئت باستانشناسی اسرائیلی در محوطه نزدیک به مسجد الاقصی با سربازان اسرائیلی درگیر شدند. سخنگوی حماس از آمریکا و اروپا خواست توافق این سازمان با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، را بدون قید و شرط بپذیرند. سخنگوی حماس گفت آمریکا و اروپا نمیتوانند این توافق را نادیده بگیرند و شرطهای خود را مطرح کنند. او افزود اتحادیه اروپا باید باب مذاکره با دولت جدید ائتلافی فلسطینی ها را بگشاید. و خبر آخر این که 57th جشنواره بین المللی فیلم برلین شامگاه گذشته گشایش یافت. در این جشنواره 10 روزه 22 فیلم از گوشه و کنار جهان برای دست یافتن به جوایز خرس طلایی و نقره‌ای با هم رقابت می‌کنند. در فستیوال امسال 400 فیلم از سر تا سر جهان به نمایش گذاشته می‌شود. فیلم‌های آلمانی خوب ساخته استیون سودربرگ، چوپان خوب ساخته رابرت دونیرو و نامه‌های از یوجیما ساخته کلینت ایستوود از جمله فیلم‌هایی هستند که امید زیادی به برنده شدن آنها می‌رود. آقای طاهباز،
بله آقای بغراتی، فقط ظاهرا خانم نیکی کریمی یکی از داوران جشنواره برلین هم هست که در واقع تنها نماینده ایرانی که به نوعی در این جشنواره شرکت داره. متشکرم آقای بغراتی.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
و ما مجله شامگاهی امروز را ادامه می‌دهیم. یک هفته خبر از ایران از جمعه تا جمعه دیگر، تازه ترین های جهان فرهنگ در برنامه پنجدری و تازه های ورزش از جمله آنچه خواهند بود که در دقایق دیگر با هم خواهیم شنید. بله، ساعت 7:04 است و همینک مروری خواهیم داشت بر تازه در واقع خبرهای هفته گذشته از ایران در برنامه از جمعه تا جمعه که توسط همکارم فرینا سمی تهیه شده است.
از جمعه تا جمعه.
در حالی که قرار است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ظرف امشب یا فردا گزارش خود درباره ایران را منتشر کند، جمهوری اسلامی اعلام کرده قصد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را ندارد. از سوی دیگر، 6 تن از نمایندگان کشورهای غیر متعهد روز شنبه 14 بهمن ماه از تأسیسات تبدیل اورانیوم در اصفهان بازدید کردند، اما تأسیسات هسته‌ای نطنز جزو برنامه بازدید آنها نبود. یکی از دیپلمات‌های کشورهای غیر متعهد به خبرگزاری رویترز گفت افراد بازدید کننده کارشناس فنی و قادر به قضاوت درباره آنچه در این تأسیسات می‌گذرد نبودند و این حرکت ایران صرفاً جنبه تبلیغاتی داشته است. با وجود اینکه ایران یکی از امضا کنندگان معاهده NPT است، پیش از این بازدید بازرسان آژانس از تأسیسات اتمی خود را محدود کرده بود. در همین حال کنفرانس امنیتی مونیخ امروز بعد از ظهر کار خود را آغاز کرد. در این کنفرانس که تا 22 بهمن ماه برگزار می‌شود، قرار بود علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نیز شرکت کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، یک منبع مطلع در سفارت جمهوری اسلامی در آلمان اعلام کرد که سفر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به مونیخ لغو شده است. این مقام که نامش فاش نشده است، دلیل لغو سفر آقای لاریجانی را کسالت وی اعلام کرده است. از سوی دیگر، علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه ای در امور بین المللی که به مسکو رفته است، بامداد دیروز پنجشنبه با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و تعدادی از مقامات این کشور دیدار کرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیروز پنجشنبه در سخنانی تهدیدآمیز گفت اگر آمریکا به ایران حمله کند، منافع ایالات متحده در سراسر جهان هدف قرار خواهد گرفت. وی که در جمع فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی سخن می گفت، تاکید کرد حمله به ایران شایع است و این گونه شایعات برای ترساندن مردم ایران است. از سوی دیگر، دولت آمریکا در واکنش به این سخنان اعلام کرد قصد حمله به ایران را ندارد و ترجیح می دهد از راه دیپلماتیک بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی را حل کند. این در حالی است که روز پنجشنبه جمهوری اسلامی چند موشک کروز استراتژیک ضد ناو را آزمایش کرد که قابلیت انهدام ناوهای بزرگ را دارد. آمریکا چندی پیش دومین ناو هواپیمابر خود را به خلیج فارس وارد و اعلام کرد قصد دارد تا مدت‌ها در این منطقه باقی بماند. در حالی که طی هفته‌های گذشته شایعه بیماری و فوت آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی قوت گرفته بود، دیروز پنجشنبه وی در دیدار با فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی این شایعات را نشانه به گفته وی ضعف و استیصال آنچه وی دشمن مینامید دانست و گفت دشمنان نظام جمهوری اسلامی شایعات مختلفی درباره فوت و بیماری درست می‌کنند تا روحیه ملت ایران را تضعیف کنند. در هفته‌ای که گذشت، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به سخنان تونی بلر نخست وزیر بریتانیا این سخنان را گستاخانه و خارج از عرف دیپلماتیک خواند. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا 17 بهمن ماه برابر با 6 فوریه در سخنرانی در یک کمیته پارلمان بریتانیا گفت سیاست‌های ایران باعث هراس جامعه بین‌المللی شده است و تلاش‌های ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای عامل تحریک درگیری‌های فرقه‌ای در منطقه است. با وجود اینکه تونی بلر گفت کسی قصد حمله به ایران را ندارد، افزود که هیچ گزینه ای را نمیتوان کنار گذاشت. جمهوری اسلامی اعلام کرد روز یک شنبه 15 بهمن ماه جلال شریفی دبیر دوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق ربوده شده است. وزارت خارجه ایران آمریکا را مسئول ربودن وی نامیده است، اما آمریکا اعلام کرد دخالتی در این امر نداشته است. سازمان دیدبان حقوق بشر دیروز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای از دولت ایران خواست فوراً ممنوعیت سفر فعالان اجتماعی و روزنامه‌نگاران به خارج از ایران را لغو کند. طی ماه‌های گذشته ماموران وزارت اطلاعات بارها گذرنامه فعالان اجتماعی که برای شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی عازم خارج از ایران بودند را ضبط، آنها را دستگیر و گاه زندانی کردند.
فرین آسمی، اجازه بدهید اشتباه چند دقیقه پیشم را تصحیح کنم. برنامه پنج دقیقه را فردا می شنوید و همینک برنامه شهر فرنگ را خواهیم شنید از شهران طبری.
با شنوندگان ما،
با گزارشگران ما،
با ایرانیان،
با جهانیان،
با شما، با دیگران، با فردا. شهر فرنگ،
شهر فرنگ
با رادیو فردا در چهار گوشه دنیا.
شهر فرنگ.
اگر از لندن خسته شدید، از زندگی خسته شدید. Let me take you by the hand and lead you through the streets of London. Show you something to make you change your mind. این یکی از بسیار تعریف‌هایی است که از شهر جهانی و بی همتای لندن می‌کنند. خیلی‌ها می‌گویند بسیاری از صفات لندن را در هیچ کجای دیگر جهان نمی‌توان یافت. پارک‌های بی‌شمار و عظیم این شهر، تئاترها، نمایشگاه‌ها، موزه‌های قدیم و جدیدش، فستیوال‌های پشت سر همی که در هر گوشه آن برگزار می‌شود، ساختمان‌های خیره‌کننده و زیبایش و خب عیب می جمله بگفتی؟ نه، هنر می جمله بگفتی، عیبش نیز بگو. هوای بارانی و آسمان خاکستری لندن که البته آن هم به یمن تغییرات جوی حالا به هر دلیلی این روزها خیلی هم آفتابی شده و همه منتظرن با رسیدن بهار و تابستان پریرویان نیمه اوریان لندنی نیز در کنار گلهای پارکهای سرسبز این شهر بیرون آیند. لندن که از نظر مساحت بزرگترین شهر دنیاست، رنگارنگترین جمعیت مهاجر را هم از 5 قاره جهان در خود جا داده و بیش از 300 زبان مختلف در آن سخن گفته می شود. یکی از اقوام مهاجر این شهر بزرگ ایرانی ها و پارسی زبانان هستند که از اقشار و طبقات و شهرهای مختلف ایران پس از انقلاب به این دیار مهاجرت کردند. آنها برای آنکه تنها نمانند و هویت و پیوند خود را با فرهنگ و مردمشان حفظ کنند، در کنار تلاش‌های فردی و حرفه‌ای برای مستقر شدن در این جامعه، سازمان‌ها، کانون‌ها و انجمن‌های ایرانی متعددی برپا کردند، به طوری که شاید بی اغراق بتوان گفت هفته‌ای نیست که در لندن برنامه‌ای از سوی این مراکز ایرانی برگزار نشود. آنها که مشتری پروپاقرص رادیو فردا هستند، مرتب همراه با گزارش‌های از لندن از این برنامه‌ها آگاه می‌شوند. از این به بعد مجموعه‌ای از این برنامه‌ها را در گزارش لندن می‌شنوید. امروز در اولین شماره از این مجموعه دو گزارشی را که مخصوص این شماره در آب نمک خوابانده بودم می‌شنوید. از یک گزارش درباره برنامه اخیری که درباره مهاجرت و اثرات روانی آن برگزار شد و از یک مسابقه تخت نرد که به زودی برگزار خواهد شد نیز خواهیم شنید. پیش از همه از برنامه شاد و پردشاد بشنویم که از توی بنیاد توس و در بزرگداشت خانم لوبت والا، شاعر، نویسنده و روزنامه نگار ایرانی برگزار شد.
شهر فرنگ.
معمولاً ما ایرانی‌ها برنامه‌های بزرگداشت را برای کسانی برگزار می‌کنیم که در قید حیات نیستند. اما بنیاد توس تصمیم گرفت اولین برنامه خود را به بزرگداشت لعبت والا اختصاص دهد. جمیله خرازی، بنیانگذار بنیاد توس، در بیان تصمیم به برگزاری مراسمی برای خانم والا میگوید:
در زمان حیات خودشون باید بپذیرن آدمایی بودن که همیشه دوستشون داشتن، آثارشون رو اعتقاد داشتن، خوندن، خریدن یا هرچه، تلف نشد این عمری که گذشت.
لوبات والا در تمام سالهای مهاجرت به غیر از سر و سامان دادن به مسائل دشوار شخصی، همواره در روزنامه کیهان لندن نیز قلم زده است. او که سردبیر روزنامه تهران مصور در سالهای پیش از انقلاب بود، اولین زن سردبیر مطبوعاتی در ایران است. خانم سیمین بهبهانی که رنج سفر را به خود هموار کرده به این مراسم آمده بود، درباره لوبات والا گفت:
من خیلی خوشحال شدم که بعد از مدت ها که دور بودم از خانم والا توانستم ایشون رو ببینم. من 50 سال دوستی رو پاس میذارم با بانویی که واقعا مظهر مهر و محبت است. ایشون واقعا از دوستان بسیار صمیمی من هستند و به همین جهت وقتی که رفتم پشت میکروفون، از زبان سعدی البته، گفتم که گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را. و اما بیشتر تکیه من در این حضور و شرکت در این جشن روی این بود که دوستان ما آزادی را پاس بدارند و عقاید یکدیگر احترام بگذارند.
در شب فراموش نشدنی بزرگداشت خانم والا، حدود 700 نفر از ایرانیان، از جمله چهره‌های بیشماری از هنرمندان تئاتر، مطبوعات، رسانه‌ها، شعرا و نویسندگان شرکت داشتند و آنها که نتوانسته بودند شرکت کنند، پیام‌های ویدیویی فرستادند.
شهر فرنگ. حجاب و مسئله جنسیت در بین دختران جوان در ایران موضوع صحبت فاطمه صادقی در ششمین کنفرانس سازمان پژوهش‌های تحقیقاتی ایران در لندن بود. کنفرانسی که در تابستان امسال برگزار شد و خانم صادقی استاد و پژوهشگر در دانشگاه‌های ایران در آن شرکت داشت. او که از یکی از خانواده‌های صدر انقلاب است، در صحبت خود کوشید مسئله ممنوعه یا تابویی جنسیت را مطرح کند و تاکید داشت که باید مسئله جنسیت را از حجاب جدا کرد. از او پرسیدم اما به علت آنکه جمهوری اسلامی پوشش حجاب را برای زنان اجباری کرده، این دو موضوع به هم گره خورده. حال بر اساس پژوهش شما چه تحولی در فکر زنانی که قبلا حجاب را پوشش انتخابی خودشان می‌دیدند به وجود آمده؟
ما در واقع گفتار قالبی که داریم از زمانی که اصلا پروژه های مدرنیزاسیون اومده تو ایران، در واقع آزادی زن با پروژه حجاب در هم دیگه تنیده شده. و اینکه زمانی زنها به آزادی مطلق دست پیدا می‌کنن، زمانی برابر می که این روسری رو ما از سرشون ورداریم یا به نحوی بذاریم که خودشون پوشششون رو انتخاب بکنن. این یه بحثه که البته بسیار پروژه ها قیم معابانه بوده، چه در دوره رضا شاه چه در دوره جمهوری اسلامی. اینکه کی میخواد چی بپوشه کاملا حق شخصی هستش و این در واقع در ایران نشون میده که دخترها دارن به این سمت حرکت میکنن که پوشش رو حق شخصی تلقی میکنن، چه مذهبی هاشون و چه غیر مذهبی هاشون، و معتقدن که دولت نباید در اموری مثل این دخالت بکنه. این حق شخصی هر کسی هست. این یه مسئله است. من وقتی که این پروژه رو شروع کردم، اولش خودم با این سوال شروع کردم که خب این حجاب چه نسبتی با سکشوالیتی داره؟ یعنی سوال من این بود آیا دختران جوانی که در تهران الان در عرض چند سال اخیر شروع کردن به اینکه لباس‌های رنگی بپوشن، به اصطلاح خودشون نشون بدن که ما می‌خوایم متفاوت از پوششی باشیم که حکومت داره بر ما تحمیل می‌کنه، آیا اینها در زندگی فردی و خصوصیشون هم یا افکار آزادی‌خواهانه دارن یا خیر؟ با اینها مصاحبه کردم و دیدگاه‌هاشون رو شنیدم، احساس کردم که اتفاقاً یک تناقض بسیار شدیدی در حوزه خصوصی و در حوزه عمومی وجود داره. یعنی شما در ظاهر احساس می‌کنی که مثلا دختر خانومی که پوشش خودش رو راحت‌تر انتخاب می‌کنه، احساس می‌کنه که شاید این در زندگی خصوصیش هم آزادانه‌تر عمل می‌کنه. اما حقیقتش اینه که یافته‌های تحقیق من نشون داد که سرکوب جنسی و همچنین خشونت داخلی و همچنین عدم بیان تمایلات جنسی در اینها هنوز به قدری شدیده که در واقع اصلا به عنوان یک نرم و هنجار شناخته میشه و اصلا اینکه شما به عنوان یک زن بتونی میلت رو بیان بکنی به هیچ وجه به رسمیت شناخته نمیشه. من کاری ندارم که این خوبه یا بده. من میخوام این تناقض رو مطرح کنم. میخوام بگم که حجاب اصلا نشون دهنده این که شما در زندگی شخصیتون چگونه رفتار میکنید نیست و نمیتونه باشه. از اون وقت برعکسش هم پیدا کردم. یعنی دخترهای چادری رو دیدم که اینها در زندگی خصوصیشون به مراتب آزادانه‌تر عمل میکنن.
فکر میکنید در مورد مسئله حجاب آیا در چارچوب نظام کنونی این چشم انداز وجود داشته باشه که زمانی بیاد یک دولت اسلامی بگه که مسئله حجاب مسئله اختیاری هستش و اجباری نیست دیگه؟
من فکر میکنم خیلی به این بستگی داره که ما به شهروندان اصولا چجوری نگاه بکنیم و به خصوص به زنان. اگر به شهروندان به این معنا نگاه بکنیم که رعیتن و اینا باید پروژه سیاسی رو که ما تعریف میکنیم پیش ببرن و اینا، خب طبیعتا مسئله زنان حل نمیشه، خیلی از مسائل دیگه هم حل نمیشه. اما اگر شما بیایید برابری شهروندان رو بپذیرید و اینکه اینها در واقع قیمومیتی شما برشون ندارید بلکه اینها شهروند هستن، واجد یه سری حقوقی هستن، خب خیلی از مسائل ما از جمله مسئله حجاب حل میشه. تا زمانی که تناقض وجود داره ما هم در مورد حجاب توافق نمیرسیم.
شما خودتون از یک سابقه خانوادگی و فرهنگی میایید که مسئله حجاب در اون وجود داشته، ولی بعد از انقلاب این تحول در خانواده شما و در خود شما به وجود اومده. فکر میکنید چقدر این عمومیت داره؟ یعنی تحمیل حجاب از طرف دولت چقدر خانواده هایی رو که به طور طبیعی ممکن بود حجاب رو انتخاب بکنن علیه اون کرده؟
فکر میکنم خیلی زیاد این تحول صورت گرفته. یعنی همونجور که اوائل انقلاب خیلی از خانومهایی که بیهجاب بودن به واسطه اینکه میخواستن سمپاتیشونو و احساس همدلیشونو نسبت به انقلاب ایران بیان بکنن اومدن و روسری گذاشتن، خب خیلی هم الان در واقع به خاطر ناامید شدن از اون پروژه اوتوپیایی که میخواست جامعه رو به سطح یه جامعه خیلی خوشبخت برسونه کاملا مسیر عکسش رو طی کردن.
شمه ای از مشکلات زنان و به طور کلی جامعه را در ایران از خانم فاطمه صادقی شنیدیم. اما اما آیا آنها که برای گریز از این مشکلات ترک دیار خود کرده و در کشوری بیگانه خانه می کنند زندگی آسوده و بی‌دردسری دارند؟ دکتر نوشین ثابتی روانشناس که برنامه تلویزیونی در ایالات متحده آمریکا دارد و درباره مهاجرت و مشکلات مهاجرت برای مردم صحبت می کند در این ماه به لندن آمده بود و در کانون ایران به مدیریت دکتر رضا قاسمی برای ایرانیان لندن درباره مهاجرت و اثرات آن روی خانواده و فرزندان صحبت کرد. در گفتگویی از سوی رادیو فردا پرسیدم شما در صحبت خود در کانون ایران گفتید وقتی فرد مهاجر به کشور جدید وارد میشه اولین اتفاقی که براش میفته یک شوک فرهنگی است. ممکنه در این باره قدری توضیح بدید؟
بله، همونجوری که عرض کردم شوک فرهنگی حتی چند هفته بعد از ورود، به خاطر اینکه در ابتدایی که شما به یک فرهنگ و محیط جدید وارد میشید شاید یه جذابیت‌هایی اون فرهنگ و محیط داشته باشه، ولی به محض اینکه آدم ها با واقعیت های محیط که تفاوت ها هست برخورد می کنن بعد دچار شوک فرهنگی می شن که این شوک فرهنگی موجب ضایعات جسمانی و روانی می شه.
مثل چی مثلا؟
بله، برخی از علائمش هست اندوه، تنهایی، دردهای بدنی هست، آلرژی ها هست، اختلال در خواب، افسردگی، احساس ناتوانی و شکننده بودن، افراد دچار خشم میشن، کج‌خلقی، گوشه‌گیری، دلتنگی برای فرهنگ گذشته، مهمترینش از دست دادن هویت، عدم توانایی حل مشکلات ساده، نداشتن اعتماد به نفس، احساس ناامنی، اعتقاد به گفتار کلیشه‌ای درباره فرهنگ کشور میزبان یکی از ضایعات خیلی بد هستش که اگر بهش
مثل چی مثلا ممکن؟
مثلا تمام مشکلات جهان زیر سر این ملیت، یا نمیخوام اسمی بیارم، مملکتیست که من الان ناچار شدم درش مقیم بشم، یا مثلا غربی ها یا فرنگی ها چنینند و چنانند، اینو بهش میگن استریوتایپ، یعنی همونجور که عرض کردم گفتار کلیشه‌ای هستش. بدون اینکه ما با افراد آشنایی پیدا کنیم، با فرهنگ از نزدیک آشنایی پیدا کنیم، اونها رو قضاوت میکنیم. در نتیجه این خودش باعث میشه که انسان یک نوع تعصب پیدا کنه و نتونه واقعیت‌های محیط رو اونجوری که هست درک کنه. برای مثال من در کارم با خانواده‌ها خیلی می‌بینم که خانواده‌های ایرانی بسیار نگران این هستن که بچه‌هاشون گرفتار مواد مخدر بشن، زیرا در مثلا این کشوری که ما زندگی می‌کنیم همه از مواد مخدر استفاده می‌کنن، در صورتی که وقتی خوب نگاه می‌کنیم هستن یه گروه خاصی هستن. بعد وقتی که شما با افراد جامعه و فرهنگ جامعه آشنا میشید میبینید که شما حق انتخاب دارید که بچه ها رو در چه گروه و در چه موقعیتی رشد بدید، و اگر نگرانی این داستان استریوتایپ و این اعتقادات کلیشه‌ای نباشه میبینید که در واقع اون کشوری که درش زندگی میکنیم یا محلی که هستیم بسیار مزایای عالی داره که ما خودمون رو با توجه به این اعتقادات محدود و محروم میکنیم از واقعیت‌های محل.
دکتر نوشین ثابتی که سابقه طولانی در مشاوره برای مهاجران دارد به ایرانیانی که در فکر مهاجرت هستند توصیه میکند:
من توصیه‌ام به افرادی که از ایران میخواهند که مهاجرت کنند این هستش که حقیقتاً تا جایی که ضرورت کامل نداره این کار رو نکنند، به دلیل اینکه اگر یک زندگی نرمال معمولی رو میتونن در ایران حفظ کنند به مراتب بهتر هستش تا اینکه با مشکلاتی که در خارج از ایران روبرو خواهند شد، مگر اینکه بدونن امکانات کافی دارن، واقعیت‌های محیط رو که میخوان درش وارد بشن به درستی و با آگاهی تمام پیدا کنن، از نظر مسائل مهاجرتی و اینکه چقدر طول میکشه، چقدر مخارجش هست، اینها رو با وعد و وعید و هوا و هوس نیان. خیلی دیده میشه که قولهای بیجا داده میشه به افراد. خانواده به خاطر اینکه اقوام خودشون رو دور هم جمع کنن به اونها میگن بیا درست میشه، کاری نداره، فلان وکیل رو میشناسیم، ولی متاسفانه اینها واقعیت نداره. پس در نتیجه خصوصا جوانان عزیز ایرانی قبل از اینکه اقدام کنن به مهاجرت تمام جوانب کار رو بسنجن، با چشم و گوش باز و آگاهی تمام وارد بشن و بعد خودشون رو بشناسن، بدونن که آیا طاقت مقاومت دارن یا خیر.
و بالاخره یک برنامه آینده.
بنیاد جادوی ایران زمین، یکی دیگر از سازمان‌های ایرانی در لندن، در حال تدارک مسابقات تخت نرد در ماه اسفند است و در این باره به مجله لندن رادیو فردا می‌گوید:
ما برنامه تخت نرد داریم برای 10 و 11 مارچ که در کلوب هوم هاوس است، که هدف این مسابقه فقط و فقط برای فراهم کردن هزینه برای برنامه‌های مجانی است که ما در موزه‌های مختلف تشکیل میدیم، مثلا در موزه بریتانیا و در موزه ویکتوریا آلبرت. ما در سال 2005 و 2006 دو تا روز ایران داشتیم و کارگاه‌های مختلف برای جوانان. این برنامه‌ها همه مجانی هستند و برای تامین هزینه اینو برنامه ها ما مجبوریم که برنامه های دیگه تشکیل بدیم، مثل همین مسابقه تخته و سالانه هم یه ضیافت هم داریم در لندن.
حالا در این برنامه مسابقات تخته چه کسانی قرار شرکت کنن؟
همه نوع مردم میتونن شرکت کنن، بالاتر از 18 سال، چه خارجی چه ایرانی. و این مسابقه تیمیه، یعنی دو نفر بر ضد دو نفر دیگه بازی میکنن.
وقت جایزش چی هستش؟
جایزه برنده هم کادوهای مختلفه که از کمپانیهای مختلف به ما داده شده و در ضمن یه مقدار پولم ما به برندگان پس میدیم، به تیم اول، دوم و تیم سوم.
آیا تخت نرد رو به این دلیل انتخاب کردید که یه بازی ایرانی است؟
البته هر بازی میتونست باشه، ولی چون تخت بازی ایرانیه خیلی باب میل بیشتر ایرانیاست.
آیا مطمئنین از ایران، از عثمانی یا از هند این جهانیست؟
خیلی عقاید مختلف است که تخته از کجا میاد، ولی ما یک تحقیقی داریم از انسایکلوپیدیا ایرانیکا میکنیم که اونو خواهیم نوشت برای روز تخته، که مردم بدونن دقیقا تخته از کجا میاد، تاریخش چیه، و اونجوری زیاد روشنی و ما دنیا میگیم از ایرانه و هندی ها میگیم از هنده.
و در اینجا میرسیم به پایان اولین شماره از این سری از مجله های لندن، با تشکر از اینکه تا پایان برنامه با ما ماندید. تا شماره دیگر مجله لندن از رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم و برایتان اوقات خوشی آرزو دارم. Let me take you by the hand and lead you through the streets of London. Show you something to make you change your mind.
بله، من برای دومین بار اشتباهم رو تصحیح میکنم، برنامه پنجدری دو روز دیگه پخش خواهد شد، نه امروز و نه فردا. البته علاقه برنامه پنجدری سبب شد تا من این اشتباه رو بکنم. تازه های ورزش از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
هفته 18 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران عصر جمعه با پیروزی تیم‌های سایپا و پرسپولیس و توقف استقلال تهران پیگیری شد. در این دیدارها سایپا تیم صدرنشین جدول در خانه سبا 2-1 به پیروزی رسید. استقلال تهران تیم دوم جدول در حافظیه شیراز با تیم فجر به نتیجه مساوی 1-1 دست یافت و بازی دو تیم پرسپولیس و سپاهان اصفهان تیم‌های سوم و چهارم جدول در ورزشگاه آزادی تهران، در حالی که تا دقیقه 89 با نتیجه مساوی 1-1 پیش می‌رفت، در این دقیقه مهرزاد مدنچی از روی یک ضربه ایستگاهی پشت 18 قدم گل پیروزی تیم پرسپولیس را به ثمر رساند و 3 امتیاز حساس به حساب تیمش واریز کرد. در سایر نتایج عصر جمعه، ابو مسلم خراسان در ادامه پیروزی‌هایش با یک گل برق شیراز را مغلوب کرد. استقلال اهواز در شهرک اکباتان تهران 3-1 از سد تیم راهن گذشت. زوباهن در فولادشهر اصفهان 2-1 مس کرمان را برد و دو بازی ملوان انزلی با پیکان تهران 0-0 و فولاد خوزستان با پاس تهران 1-1 مساوی به پایان رسید. در جدول رده‌بندی سایپا با کسب 41 امتیاز جای خود را در صدر محکم‌تر کرد. استقلال تهران با 33 امتیاز دوم است و تیم‌های پرسپولیس و ابو مسلم هم با 31 امتیاز به مکان‌های سوم و چهارم صعود کردند. هفته 21 رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا امشب با انجام یک دیدار آغاز می‌شود. در این بازی هانوفر، تیمی که وحید هاشمیان ملی‌پوش ایرانی در آن عضویت دارد، در ورزشگاه خانگی‌اش میزبان تیم وولفسبورگ خواهد بود. ادامه هفته 21 روز شنبه با انجام 6 دیدار پیگیری می شود که طی چند مسابقه مهم شالکه تیم اول جدول میزبان هرتا برلین است، وردر برمن تیم دوم جدول میهمان اشتوتگارت تیم سوم خواهد بود و هامبورگ تیم مهدی مهدوی کیا هم در خانه از بورسیا دورتموند پذیرایی خواهد کرد. هفته 21 بوندسلیگا عصر یکشنبه با انجام دو مسابقه به پایان میرسد که طی آنها بوخوم با نورنبرگ و بایر مونیخ با آرمینیا بلفلد به مسافه یکدیگر خواهند رفت.
فریبرز غریب و تازه های ورزشی را شنیدیم. اجازه بدید در لحظات پایانی اعلام کنم بر اساس آخرین اخبار سفر علی لاریجانی به کنفرانس امنیتی مونیخ و همچنین دیدار وی با محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که بنا بود امروز انجام شود لغو شدند. همچنین حماس از آمریکا و اروپا خواست توافق خالد مشعل با محمود عباس را بپذیرد و چند صد تظاهر کننده در اعتراض با اسرائیل با نیروهای پلیس درگیر شدند. به لحظات پایانی مجله شامگاهی امروز می‌رسیم. همچنین